مبحث امامت. معصومیت امامان شیعه از دیدگاه روایات و احادیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث امامت عامه، یعنی اثبات جانشینی 12 خلیفه، 12 وصی، 12 ولی و 12 امام بعد از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، رسیدیم به بحث آخرین که در جلسه گذشته خدمتتون مطرح کردیم، که این بحث بود که گفتیم یک امام. خواهش میکنم خوب دقت بکنید، چون این تقریبا چکیده و خلاصه ای هم از مباحث گذشته توش هست. عرض کردیم که یک امام مانند یک پیامبر باید 10 شرط برای امامت خودش داشته باشه. همون جور که گفتیم یک پیامبر باید برای اثبات پیامبری خودش حتما 10 تا شرط داشته باشه. این 10 تا شرط رو یک بار ما در بحث نبوت برای اثبات نبوت انبیا توضیح دادیم، اگر بیاد داشته باشید سیدیش هست، نوارش هست. یک بار هم این 10 تا شرط رو برای اثبات امامت ائمه ای که بعد از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان جانشینان اون حضرت و اوصیای اون بزرگوار بودند، برای اونها هم برشمردیم و گفتیم که این ائمه که تعدادشون 12 نفر بوده و هست، گفتیم که باید حتما این 10 تا شرط رو داشته باشه. از مهمترین این 10 شرط 2 شرط بود. یکی شرط عصمت بود که گفتیم شرطی است که فقط و فقط مثل همون شرایط قبلیش هم همینطوره، و این شرط دیگه یه چیزی است که خیلی عیان هست این مطلب، یعنی از هر من الشمس، از واضحاته که باید خدای تعالی این مقام، یعنی مقام عصمت رو به اینها عطا کرده باشه. بعد مقام عصمت رو هم تعریف کردیم، هم در بحث نبوت تعریف کردیم، هم در بحث امامت تعریف کردیم. خواهش میکنم خوب توجه بفرمایید. گفتیم که مهمترین این 10 شرط یکیش عصمت هست با این توضیحی که دادیم، و دیگری هم معجزه بود. معجزه رو آمدیم صحبت کردیم راجع بهش، توضیح هم دادیم در بحث نبوت، تعریف معجزه رو کردیم که دیگه در بحث امامت تکرار نکردیم. گفتیم هر کدوم از این ائمه مثل انبیا باید معجزه داشته باشه، و این رو هم بیان کردیم، خواهش میکنم حفظش کنیم. معجزه سوای تعریفی که کردیم، گفتیم کارت شناسایی پیامبر و امام هست. این جمله یک جمله طلایی است، باید حتما حفظش. تکرار میکنم، معجزه کارت شناسایی پیامبر یا امام هست. یعنی اگه کسی ادعای امامت کن، بلافاصله مردم بهش میگن یک دونه معجزه بیار ببینیم، یه معجزه بکن ببینیم تو واقعا امام هستی. هم باید بتوانه معجزه کنه، هیچ ردخور نده. اگر امام یا پیغمبری آمد گفت آقا من نمیتونم معجزه بکنم، کار دیگه بگید من انجام میدم، کوه رو میرم میکنم، بیابونو آسفالت میکنم، نمیدونم فلان کار میکنم، ولی معجزه نمیتونم بیام، قطعا بدونید که امام و پیغمبر نیست. پیغمبر که حالا پیغمبر خاتم آمده و تمام شدن، پیغمبرها پروندهشون بسته شده دیگه، 124 تا پیامبر، ائمه هم که 11 تا امام آمده به شهادت است، 12مین امام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هست و الان در قید حیات هست اون حضرت و در غیبت کبرا به سر میبره و هر زمانی که حضرت ظهور بکنه باید بتوانه معجزه بکنه. یعنی اگه مردم معجزه بخوان باید بتونه معجزه بکنه، یا اینکه مردم معجزه نمیخوان از رو علائم دیگری اون حضرت رو میشناسن. حالا که ما اون علائم رو در بحث امامت خاصه خدمت دوستان خواهیم گفت که به این مفتی ها کسی نیاید ادعای امامت بکنه و بگه من امام زمانم و مردمم متاسفانه از اون نفهمی و جهالت بهش ایمان بیارن. ببینید چقدر داریم ما تأکید و تکرار داریم میکنیم. امام باید معجزه داشته باشه. معجزه هم گفتیم شعبده بازی نیست. شعبده بازی با معجزه فرقاشو گفتیم. سحر و اینها با معجزه فرقاشو گفتیم. تردستی با معجزه فرقاشو گفتیم در بحث نبوت. دیگه تکرار نمیکنیم اینا رو. به هر حال معجزه کارت شناسایی یک امام هست. بعد آمدیم برای هر کدوم از ائمه آمدیم یک دونه معجزه به عنوان نمونه مطرح کردیم از کتب معتبر و گفتیم اینا چه معجزاتی داشتن. تمام ائمه رو معجزاتشون رو به عنوان نمونه همه برشمرد، یکی یه معجزه برای همه آوردیم. امام 12 فقط دوتا معجزه برایش ذکر کردیم، بقیه رو عملی یکی یه دونه نمونه آوردیم. خب و بازم تکرار میکنیم که هر کدوم از این ائمه صدها بلکه هزاران هزار معجزه داشتن اون بزرگواران. این مقدارش به دست ما رسیده که ما ثبت شده در تاریخ ما دیدیم. این مطلب رو هم اضافه کنید به مطالب قبلی که ما در کتب اهل سنت راجع به 12 عدد بودن امامان بعد از پیغمبر حدیث بسیار داریم. یادداشت بفرمایید، کسانی هم که از طریق ویدئو یا وی سی دی تصویر ما و صدای ما رو میشنون اونها هم بزرگواری کنن، یادداشت داشته باشن. در این زمینه مرحوم علامه بزرگوار سید مرتضی عسکری اعلی الله مقامه الشریف کتابی داره به نام امامان 12 عددن، امامان بعد از پیغمبر. در تمام این کتاب خیلی جالبه احادیثی که ایشون ذکر کرده همه احادیث معتبر اهل سنت هست که اهل سنت در صحیحین خودشون و کتب معتبر خودشون احادیثی رو از پیغمبر اینها با رواتی که خودشون قبول دارن نقل کردن که این روایت ها دلالت بر این میکنه که امامان بعد از پیغمبر 12 عدد باید باشن. 13 تا نمیشه، 11 تا هم نمیشه. بعد بعضیشون اومدن شمردن یا 13 تاش کردن یا 15 تاش کردن یا 8 تاش کردن، 4 تاش کردن، 7 تاش کردن، نتوانستن به نتیجه برسن. گفتن این کار دشواری. چرا به نتیجه نرسیدن؟ چون نخواستن زیر بار حرف شیعه برن که حرف خیلی ساده و دو تا چهار تا و خیلی جالب رو از پیامبر شیعه گرفته همون جوجه هم نقل کرده که آقا اون 12 امامی که منظور و مقصود پیامبر بوده این 12 امام هست که ما داریم بهش اشاره میکنیم. ایشون در اون کتاب احادیث متعددی و متنوعی رو آورده، همم از اهل سنت، همه از اهل سنت، که امامان باید 12 تا باشن، باید 12 تا باشن، 13 تا یا 11 تا نمیشه. بعد اونجا ذکر کرده، گیرم اسامی رو اونجا اینها نیاوردن که مثلا اهل سنت رو اسامیشون تکیه نکرده، رو عدد تکیه کرده. این هم بحث بسیار خوبی است که وقتی انسان با برادران اهل تسنن وارد بحث میشه بهشون بگه آقا شما 12 تا امامو برای ما بشمور و وقتی میشمارد ما بهش بگیم که آقا 12 تاش که هم شما قبول داری هم ما قبول داریم که بعد از پیغمبر باید 12 تا امام باشه، نه خلفای راشدین باشن، یعنی 4 تا خلیفه بعدش هم خدا حافظ. پیغمبر فرموده 12 تا امام باید بشه. ما بحث خلفای راشدین اصلا جایی نداریم. این احادیث شما قبول داریم، ما هم قبول داریم که 12 تا باید باشن، 12 تا هم هستن. سر اسما شما بفرمایید اول که چه کسانی باید باشن. اتفاقا اینا رو تو احادیثشون هم، یعنی اینها آوردن در شرح این احادیث، در ذیلش اینا شمردن از خودشون، در واقع اومدن اون احادیث رو چکار کردن، شرح کردن، توضیح دادن، گفتن آقا این 12 تا اینان، علی ابن ابی طالب هست، ابوبکر هست، عمر هست، معاویه هست، یزید هست، امام حسن رو آوردن، حسن ابن علی هست. عرض به خدمتتون که شمردن، اومدن بعضی از خلفای بنی عباس هم شمردن و گفتن که بعد دیدن که بعضیا رو نیوردن، چرا اونا رو آوردن اونا رو نیوردن. سر این با هم دیگه بحثشون شده، موندن توش. ما کاری نداریم، میگیم آقا شما اسامی رو بشون، اسامی رو که میشمارن شما در جواب بعد به این برادران عزیز بگی این اسامی به چه دلیل شما میگویی که جزء این 12 تا هستن. چون وقتی پیغمبر 12 امامو مشخص کرده به زعم شما، حتما اسامی اونها رو هم چی ذکر کرده دیگه. این اسامی به چه دلیل شما میگی این اسامی باید همونها باشن؟ دلیل شما برای این مطلب چی؟ اینا تصور ذهنی شماست. تصور ذهنی شما نمیشه همون فرمایش کی باشه؟ همون فرمایش پیغمبر باشه. نمیشه اینجوری باشه. باید ببینیم فرمایش پیغمبر چی بود. ما اگر میگیم ما حدیث داریم از جابر ابن عبدالله انصاری که شما هم قبولش دارید که این 12 امام پیغمبر اتفاقا شمرده، شما هم جابر قبول دارید، اتفاقا همین حدیثش تو بعضی از کتب اهل سنت هم آمده، میشموریم میبینیم که درستن یا نه. یه مطلب دیگر هم اینجا داشته باشی. پس این کتاب رو عرض کردیم که اینم اضافه به اون بحث که در زمینه 12 عدد بودن امامان اهل سنت هم حرف دارن، یعنی اصلا حدیث دارن. علامه عسکری هم کتابی در این زمینه داره و مطالب اینا رو همه رو اونجا جمع کرد. اگر انشاءالله حج مشرف شدید، خیلی جالبه این مطلب. شما در روزه منوره، روزة النبی، در جایی که هنوز ظاهرا اضافه نشده در زمان امپراتوری عثمانی، یعنی هنوز اون یا قسمت کمیش هست که اضافه شده، حالا در ذهن من نیست، من اینجور براتون آدرس میدم، در نزدیکترین موضع به اون مسجدی که در زمان پیغمبر بوده، یعنی وقتی حرم نبوی تشریف میبرید برای زیارت مسجد مطهر اون بزرگوار، یه حرمی حضرت داره که در زمان خود اون بزرگوار اینجا مسجد بوده، مسجد النبی بهش میگفتن، خیلی کوچک، یه خودم بعدها بهش اضافه کردم. بقیه اون که شما میگی آقا من رفتم چه مسجد و نبی بزرگ بود، بقیهش رو در زمان امپراتوری عثمانی و بعدها بهش اضافه کردن، در زمان خود همین سعودی ها بهش اضافه کردن، هی مسجد و حالا هم دارن بزرگترش میکنن. اون قسمتی که مسجد اصلی بوده هنوزم هست دیگه، همون جایی که حالت سنتیش هم به هم نزدن هنوز هست، اون لوسترهای خاصی اونجا روشن و اینا مشخصه، ستون توبه اینا همه اونجا هست و اینا کاینن که خود جلوترش محراب و منبر و قبر مطهر و اینها هست. نرسیده به اینجا، ظاهرا شاید یک سقف فاصله مثلا باشه یا جزء خود همون مسجد اصلی، شما اونجایی که سقف سیار هم الان زدن که موقعی که آفتاب هست این سقف سیار مثل گل باز میشه، خیلی جالب هم هست که فضا رو میپوشونه که یا باران میاد اینا مردم آفتاب یا باران نخورن و در مواقع عادی این به حالت اول برمیگرده، شما بالای سرتون نگاه کنید به دور سقف، 12 امام شیعه رو همه رو به اسم دور سقف نوشته و این از زمان امپراتوری عثمانی همینجور بوده دور سقف، بلکه از زمانهای قبلش هم همینطور بوده. و خیلی جالبه وهابیت با اون همه عناد و کینه‌ای که نسبت به اهل بیت داره و اهل سنت هم این مطلب رو میدونند و در عربستان سعودی ما تقریبا دیگه سنی خیلی کم داریم، همه تقریبا میتونیم بگیم وهابی هستن، این قدرت خداست که این 12 امامشیه، حتی امام زمان علیه السلام نامش بالای این سقف، دور این سقف همه همینجوری نگاشته شده و خیلی هم جالب اسمشون، هم اسم خودشون هم اسم پدرشون هستش. اینم از نکات جالبی است که اثبات میکنه که واقعا این 12 عدد بودن ائمه بعد از پیغمبر یک چیزی هست. به هر حال اگر ما شیعه هم کنار بگذاریم، باید ببینیم اینا کی بودن، اینها چی بودن که اسامیشون هست، از گذشته بوده و قابل احترام بودن. به هر حال اینها به زعم اونها، حالا داریم میگیم محلی از اعراب داشتن که اینا اسمشون اون بالا هست دیگه، اسم هر کسی که اون بالا نمیستن، چون کسان دیگر هم اینا نوشتن اسمشون، مثلا اسم خلفا هم نوشتن، اینا کار نهیم، ولی اسم این 12 امام هم هست. این هم یک تذکر که خیلی جالب هست. حالا میخواییم در پایان این بحث این مطلب رو عرض بکنیم. بحثی که الان میخواییم خیلی کوتاه داشته باشیم این هست که ما در شیعه روایاتی داریم دال بر این مطلب که امامان شیعه مساویس با چی تعریفش؟ امامانی که بعد از پیامبر اینها به عنوان جانشینان واقعی اون حضرت مطرح بودن، خب خلفای واقعی هستن و هنوزم 12 در پرده غیبت هست تا انشالله ظهور بکنه اون بزرگوار. خب این 12 امام، ما احادیث متعددی در شیعه از لسان خود ائمه داریم که حتما اینها باید معصوم باشن. و جالب اینجاست که می‌فرمایند اسمت چیزی نیست که خودشون به دست بیارن، چون خودشون شایستگی داشتن خداوند این مقام اسمت رو بهشون داده. در واقع اسمت مسئله اکتسابی نیست و فقط هم اونجا بیان می‌دارن که اسمت فقط چیزی نیستش که ترک گناه باشه، منظور فقط ترک گناه نیست، همون تعریفیست که ما در بحث نبوت و امامت در جلسات گذشته خدمتون عرض کردیم. اما احادیثی که می‌خوایم بخونیم در این باب، پس موضوع بحث این جلسه ما این هستش که ما بیاین بگیم آقا اسمت امامان 12 از دیدگاه روایات و احادیث. حالا اینو بررسیشو میذاریم به عهده دوستان که آقا چقدر از این احادیث و اهل سنت قبول داره یا نداره. ما در این زمینه فعلا صحبتی نداریم و تحقیقی نکردیم، فقط دیدگاه شیعه رو داریم ارائه میکنیم. خود دوستان میتونن رجوع بکنن به احادیث اهل سنت ببینن که اونام در این زمینه مطلبی دارن یا نه. یک صلواتی محبت بفرمایید تا این بحثو شروع کنیم. مرحوم علامه محقق و مدقق و بزرگوار جناب محمد باقر مجلسی رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه، کتاب عظیم الشأنی که ایشون به یادگار گذاشتن به نام کتاب بهار الانوار، بعضی ها بهار الانوار میگن که خب غلط هست، بهار باهای دو چشمه، بهار باهای جیمی، بهار یعنی دریاها، دریاهای روشنایی و نور، بهار الانوار معنای فارسیش یعنی دریاهای روشنایی و نور. ایشون یکی از کتبی که نوشته بهار الانوار هست که در چاپهای جدید تقریبا حدود 120 جلد شده تقریبا. ایشون در جلد 25 بهار از صفحه 191 تا صفحه 211، حالا ممکنه مجلدات در چاپهای تغییر میکنه، دوستان همین چون دیگه کامپیوتر هم اومده بزنن کلمه اسمت رو بزنن دیگه تو بهار راحت پیدا میکنن، الان هم نرم افزارهای بهار الانوار به وفور یافت میشه. در جلد 25 بهار از صفحه 191 تا 211 22 حدیث در باب این که ائمه و امامان 12 باید حتما معصوم باشن ایشون ذکر کرد. یه بحث های جالبی هم ایشون پیرامون اسمت اونجا بیان کرده که خوشبختانه الان بعضی از مجلدات بهار ترجمه به فارسی شده و خیلی جالبه که دوستان رجوع میتونن بکنن و ترجمه شو داشته باشن و مطالعه کنن. سه تا حدیث از این کتاب ما براتون میخونیم انشالله اگه فرصت شد، چند تا حدیث هم از کتاب میزان الحکمه. حدیث اول در صفحه 194 حدیث شماره 5 گوینده این حدیث امام چهارم امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام است. حضرت می‌فرمایند الامام منا لا یکون الا معصوما. حضرت می‌فرماید امام از خانواده ما نمی باشد یا امام از ما خانواده نمی باشد مگر اینکه معصوم باید باشه. حتما. پس ممکنه کسی برادر امام هم باشه ولی دلیل بر این که اون امام باشه چی؟ نیست. عموی امام باشه، برادر امام باشه، اصلا. امام باید کسی باشه که یکی از مهمترین شرایطش اینه که معصوم باشه. امام از ما خانواده نمی باشد مگر معصوم. بعد ببینید چقدر جالب در مورد عصمت حضرت توضیح میده. و لیست العصمت فی ظاهر الخلقه فیعرف بها. حضرت میفهمد و عصمت چیزی است که در ظاهر خلقت نیست تا به ظاهر شناخته بشه. یعنی این که شما بگی که آقا ما ایشون امام انتخاب کردیم. یه بار دیگه میخونیم و عصمت در ظاهر خلقت نیست تا به ظاهر شناخته بشه. یعنی چی؟ یعنی یک کسی میگه آقا ما ایشون رو آقای ایکس رو امام انتخاب کردیم، مردم هم مدن رأی به ایشون دادن. ما در گذشته هم گفتیم اصلا امام با قاعده رأی گیری به امامت چی؟ نمیرسه. امام عرض کردیم که فقط و فقط باید خداوند انتخابش بکنه. حتی اینم گفتیم که یه حرفیست تکان دهنده که ممکنه خیلی ها همچین تو کتشون نره این حرف که ما در جلسات گذشته عرض کردیم که امام را حتی پیغمبر هم نمیتواند از جانب خودش چیکار کنه؟ انتخاب کنه. امام باید منصوب من عند الله باشه، یعنی فقط خداوند انتخاب میکنه، اما به دست کی؟ با معرفی کی؟ به دست و معرفی رسولش. نه اینکه پیغمبر از جانب خودش بگه آقا خدایا من خودم یه 12 امامی مشخص میکنم. نه، اون 12 امام، هر تعداد امام که باشن باید خدای تعالی حتما انتخاب کنه، به توسط پیامبر به مردم معرفی بکن، که این کارم پیغمبر کرد. یعنی اینقدر مقام امام مهمه، جانشین پیامبر، با رأی و رأی گیری و نمیدونم الان جامعه همه اومدن بیعت کردن و بیعت نکردن یه عده‌ای رو، اگر بیعت نکنن بقیه رو بکشیم و نه، با این کشت و کشتار و شمشیر و ترور و خفقان و ارعاب و اینا نمیشه امام درست کرد. حالا امام سجاد علیه السلام چی بیان میفهمد؟ امام سجاد علیه السلام بیان میفهمد که آقا عصمت اگر کسی آمد گفت من امامم، میگیم آقا شما باید معصوم باشی. خب او در جواب چی میگه برای اینکه خودش رو جا بندازه بگه من امامم؟ میگه آقا معصومم هستم. خب شما چی بهش میخوای بگی؟ چی بهش میخوای بگی؟ بگی تو معصوم نیستی؟ میگه نخیر من معصوم هستم. شما دوباره میگه آقا شما معصوم نیستی؟ میگه نخیر آقا من معصوم هستم. خب ببین حضرت چقدر زیبا میفهمند. حضرت میفهمند عصمت در ظاهر خلقت نیست تا به ظاهر کسی شناخته بشه. بگه انال معصوم اینجا نوشته شده باشه، یا یک صفتی باشه که شما تا نگاه میکنی میفهمی که طرف مثلا آقا معصوم، مثلا رنگ چهره که نیم که شما همچی کنی آقا شما سیاه پوست هستی، میگه ناخه بنده سفید پوست هم، در حالی که سیاه پوست خواهی مشخصه، ولی عصمت اینجوری نیست. حضرت میفهمد که به ظاهر شناخته نمیشه. فلذالک لا یکون الا منصوصا. ها، پس از همین جهت امام نمی شود مگر اینکه خدای تعالی او را منصوب نماید به دست پیغمبر. یعنی خدای تعالی بگه ایشون امامه و من مقام عصمت بهش دادم، و الا مردم اگه بخوان خودشون بگن ما امام هستیم ما معصوم هستیم، نمیشه اصلا تشخیص داد که کی راست میگه کی دروغ میگه. فقط و فقط حضرت میفهمد امام را باید خدای تعالی مشخص بکنه. یکی از دلایلش هم چیه؟ یکی از دلایلش هم اینه که مردم به ظاهر امر نمیتوانن تشخیص بدن کی معصومه کی معصوم نیست، چون معصوم بودن یکی از شرایط چی بود؟ از شرایط امامت بود. چون نمیتونن تشخیص بدن، فلزا باید امام رو کی تعیین بکنه؟ خود خدای تعالی تعیین بکنه، چون مقام عصمتش هم خودش بهش میده. ما به ظاهر نمیتونیم تشخیص بدیم، باید بگه آقا کی امامه و کی معصومه تا ما بتونیم ازش تبعیت بکنیم. پس اگه مردم اومدن کسی رو انتخاب کردن و گفتن که این معصومه و امامه، به حرف مردم به هیچ وجه انسان نمیتواند چی؟ بله؟ بله؟ اعتماد بکن به هیچ اون. مردم اصلا دخالتی تو این امر ندارن، فقط و فقط باید امام رو خدای تعالی انتخاب بکنه و منتسب به این مقام بکنه و مقام اثبات هم خودش بهش داده باشه. یک صلواتی خط کنید تا دومین حدیث رو عرض کنیم خدمت. حدیث دوم، حدیث شماره 8 در صفحه 199 جلد 25 بهار الانوار هست. این حدیث از امام صادق علیه السلام است. حضرت می فرماین الانبیاء و اوصیاءهم لا ذنوب لهم، یعنی این که پیامبران و اوصیاء پیامبران هیچ گونه گناهی ندارن. این در مورد پاک بودن از گناهشون، هیچ گونه گناهی ندارن. هر چیزی رو که شما گناه محسوب بکنید، هر چیزی رو که عقلن و شرعن گناه محسوب بشه، اینها ندارن به هیچ عنوان. لأنهم معصومون مطهرون، به علت این که ایشان معصوم، واژه دوم دقت بفهمید، و مطهر هستن. مطهر با مطهر فرقش چیه؟ مطهر که شما میخونید، بعضی هم اشتباها توی رادیو تلویزیون میگن، تونتون هم میگن، میگه آقا مطهرات 13 تاست، 12 تاست، 10 تاست، مثلا چند تاست. در صورتی که این غلطه، مطهرات درسته، یعنی پاک کننده ها. پاک کننده های تعداد مشخصی دارن. مطهر یعنی پاک کننده، مطهر یعنی پاک شونده، یعنی چیزی که پاک میشه، قابلیت پاک شدن رو داره، پاک شده هست. این معنای مطهر. حضرت میفهمد به علت این که ایشان معصومند، یک، دوم، و مطهر هستن، پاک شده هستن، یعنی هیچ گونه خللی، خدشه‌ای، نقصی، چیزی در وجود اینا نیست. کی پاک کرده اینا رو؟ فقط و فقط خدای تعالی میتونه پاکشون کرده باشه دیگه. پاکشون کرده یعنی مبرا دونسته پیشا پیش از این که اینها به نوعی از انواع خطا، گناه، ذنب، سیئه اینها آلوده بشه، به نوعی از انواع قبلا اینا رو پاکیزشون کرده، از این مثلا مبراشون کرده، به هیچ عنوان اینا آلوده نخواهند شد. در یک جمله همونی که در قرآن کریم آمده، یعنی ببینید این آیه چقدر جالبه. قبلا این واژهش رو توضیح میدیم، واژهش اینه که میفرماید کلمه رجس در این قسمت از آیه شریفه که آیه 33 سوره مبارک احزاب هست به کار رفته، یکی از معانیش یعنی هر گونه پلیدی و خباثت. کلمه رجس، شما آیه رو میخونید، قسمتی از این آیه است. آیه از اینجا شروع میشه که عرض به خدمتتون این که خطاب به زنان پیغمبر هست، این وسط این آیه هستش. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ببینید حالا فرمایش امام صادق رو بذارید کنار این آیه شریفه، ببینید چقدر امام و قرآن با هم قرین هستن واقعا و نزدیکن به هم دیگه. حضرت میفهمد که اینا مطهرن، پاک شده ان. قرآن هم میفهمد که انما، قطعا خدای تعالی اراده فرموده است برای اینکه لیذهب، ببرد از اینها، یعنی جدا بکنه از اینها، انکم الرجس، هر گونه پلیدی رو. مساویه با چی میشه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. رجس یعنی هر گونه پلیدی. یکی از معانیش مفردات هم آورده در کتاب خودش راغب اصفهانی، هر گونه پلیدی. اراده کرده خداوند متعال هر گونه پلیدی را عنکم، از شما که چه کسانی باشید. کم به کی برمیگرده؟ ادامه آیه کم را هم آورده، اهل البیت، یعنی اهل بیت، اهل بیت عصمت و طهارت. از این اهل بیت شماها رو که شأن نزول آیه هم در نظر که میگیریم، میبینیم چه کسانی در زیر ردای پیغمبر یا عبای پیغمبر بودن که این آیه نازل شد. خود حضرت بوده، امیرالمومنین، صدیقه طاهره، امام حسن، امام حسین علیه السلام، و هیچ فرد دیگه حق ورود به زیر این عبا رو نداشت که حضرت نشسته بوده عباشون رو اینجوری گرفتن، آیه نازل شده که اینها هست. حالا عبا اینا برای چی بوده؟ اینا بهانه برای این بوده که مردم اینا رو بشناسن که اینها هستن ریشه اصلی اهل بیت و فرزندانی که از اینها، از این بزرگواران امام هستن به وجود میان، از حضرت صدیقه طاهره و از صلب امام حسین علیه السلام. خب قرآن میفهمد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. دقت بفرمایید، رجس و پلیدی از این خاندان به طور کل بریده شده، لیذهب. بعد ادامه آیه ببینید فرمایش امام صادق چقدر جالبه، در کنار قرآن مثل دو تا انگشت کنار هم که میذاریم، و یطهرکم تطهیرا، و اراده کرده از خدای تعالی که شما را پاکیزه بگرداند. تطهیرا مفعول نوعی یا مفعول تأکیدی، پاکیزه گردان، پاکیزه شدنی، یعنی یه نوع خاصی شما را پاکیزتون بکنه، پاکیزگی که با هر پاکیزگی دیگری که ماها در ظاهر هم داریم چی هست؟ تفاوت داره. به نوع خاصی شما رو پاکیزه بکن. امام صادق هم میفرمان که به علت اینکه اینها چی هستن؟ گناه ندارن، چون یک معصومن، دومی که مطهرن، پاکیزه شدن، یعنی خبس، خباثت، پلیدی، هر گونه ذنب و گناه و خطیئه و سیئه از این بزرگواران بریده شده. طرف اینها هم نمیاد، اینها هم طرف اون نمیرن، اینها مطهرن، پاک شدن. کی پاکشون کرده؟ آیه شریفه میفهمد چه کسی؟ انما یرید الله، الله تعالی اراده کرده که این کار انجام ده. این حدیث دوم. یک صلواتی بفرستید تا حدیث بعدی رو عرض کنیم. حدیث سوم خیلی جالب تر هم هست، حدیث شماره 13 است که در صفحه 201 از جلد 25 بهار. راوی این حدیث ابن عباس هست، راوی ابن عباس میگوید که سمعت رسول الله یقولو، خودم شنیدم از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که حضرت می فرمود انا و علیون و الحسنو و الحسینو و تسعتون من ولد الحسینه چی؟ مطهرون معصومون. حضرت فهمودن، ابن عباس هم سنی ها قبول دارن هم شیعه قبول دارن، یکی از رواتی که هم سنی ها قبولش دارن هم شیعه، ابن عباس هست. ابن عباس میگه خودم شنیدم از پیغمبر که حضرت میفهمود من و علی و حسن و حسین و نه فرزند از صلب حسین مطهر و معصوم هستیم. اینجا دیگه حضرت تعداد 12 امام حسن ذکر کرده، بیان کرده که اینا 12 تان و چه مشخصاتی دارن، این رو هم آخر سر آورده. اون چیزی که ما تو بحث عنوان کردیم موضوع خودمون رو، که اینها هم معصومند و هم چی؟ هم مطهرند. شما این حدیث رو ورده کنار آیه شریفه بذار، اونجا که میفهمد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اگه خواستی بفهمی که اهل البیت کیا هستن، آیا عایشه هم جزوش هست یا نه، ام سلمه هم جزوش هست یا نه، همسران پیغمبر جزوشن یا نه، بنی عباس و بنی مروان و بنی امیه و عرض به خدمتون که نجبای عرازل و غیره و زالک جزو این اهل بیت هستن، اینجوری که اهل سنت بعضی اومدن انقدر گشادش کردن دیگه این مطلب رو که هر کس و ناکسی رو آوردن جزو اهل بیت که بندازن اهل بیت واقعی رو از سکه بندازنش، شما میخواید ببینیم اهل بیت واقعا چه کسانی جزو بشن، آیه رو بردار حدیث رو بذار کنارش. ابن عباس میگه خودم شنیدم از پیامبر که حضرت فرمود من علی حسن و حسین و 9 فرزند از صلب حسین که میشیم چند تا؟ 12 تا امام و چی؟ با پیغمبر داره بیان میکنه دیگه، 13 نفر اینجا میشن. ماها معصوم و مطهر هستیم. خب اینو بذار کنار اهل بیت، معلوم میشه اهل بیتی که اونجا داره میگه خب اینها هستن دیگه. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم از حدیث دیگر پیامبر به همین حدیث متصل میشه. مجموع حدیثی که در نظر میگیرید میفهمید که اهل بیت اینها این 14 نور هستن، پیامبر، صدیقه طاهره، امیرالمومنین و 11 فرزند اون بزرگوار که مجموعاً 12 امام، پیامبر و صدیقه طاهره 14 هست. کنار اهل بیت تو آیه 33 سوره احزاب بذار دیگه، اونجا میفهمی که وقتی اون اشخاصی که اهل سنت بودن هیچ کدوم نیستن، طبق حدیثی که ابن عباس مطرح میکنه. منظور این که چگونه آیات قرآن رو یاد بگیریم کنار احادیث متواتر و صحیح بذاریم و ازش بتونیم استفاده بکنیم. خب این 3 تا حدیثی که خیلی جالب بود در جلد 25 بهار صفحه 191 تا 211 که ما از بین 22 حدیثی که مرحوم علامه مجلسی مطرح کرده ما این 3 تا رو انتخاب کردیم و خوندیم که سومیش دیگه اسمم آورده خیال همه ما راحت کرده. حالا اهل سنت قبول دارن این احادیث رو، قبول ندارن، دوباره ما داریم تاکید میکنیم. هر کسی همینطور نمیتونه بگه آقا من فلان حدیث را قبول ندارم. برای قبول داشتن این حدیث باید ما دلیل داشته باشیم که این حدیث درسته. برای رد کردن و قبول نداشتن حدیث هم باید دلیل داشته باشیم. دلیل ها مشخصه، یا میرن میرن آقا راویش آدم فاسدی بوده، یعنی دروغگو، جائل بوده، جعل کننده بوده، حدیث از خودش در میارده، پول از خلفا میگرفته، حدیث جعل میکرده، یا آدم کم حافظه‌ای بوده، نمیتونسته مطالب خوب بزنه به صورت. تمام علمای رجال در سنی و شیعه آمدن بحث کردن، گفتن آقا آدمای اینجوری قابل اعتماد نیستن، حدیث ازشون نمیشه نقل کرد. ما باید بیان بررسی بکنیم، بگیم آقا اون کسی که میگه من حدیثو قبول ندارم جزء کدوم دست است؟ اینجوریان مورد دیگه ای داره، همینجوری من دلم نمیخواد این حدیثو قبول کنم، اون دیگه دل منه، قانون و قاعده نیست، نمیتونه حدیث رو رد بکنه. من به هوای نفس خودم خوشم نمیاد حدیثی راجب فضیلت امیرالمومنین باشه، راجب امامت 12 امام باشه، بعدم بیام تو کتابم بنویسم که رافضی ها خیال کردن این 12 امام همون 12 امام خودشونه، کور خوانده اند، اینها کافر و مشرک. خب 4 تا فحش دیگه هم به اینا بده. با این حرف چیزی از واقعیت و حقیقت کم چی میشه؟ با فحش دادن که چیزی اثبات نمیشه، چیزی هم نفی نمیشه. باید انسان دلیل برای قبول نداشتن احادیث داشته باشه. پس اگه با اهل سنت مصاحبت کردیم گفت آقا ما این حدیثا رو قبول نداریم، زودی ما باید چی بگیم در جواب؟ بگیم به چه دلیل شما قبول ندارید؟ دلیل چیه؟ اگه گفت شیعه اصلا چیزی نیستن، به درد نمیخورن، همه اینا دروغگوان، هم بگو همین حرف رو خوب راجع به سنی‌ها میزنن، میگن سنی ها اینجوری هم خدای نکرده دروغگو هن، علماشون هم من پول بگیرن، باج بگیرن، جائل هن، کلاوردار هن، شیاد هن. با این که درست نمیشه که اینجوری، نه شیعه ای باقی مونه نه سنی، که اون وقتی باید منطقی علمی بنشینیم بحث بکنیم، دلیل بیاوریم، مطلب خودمون رو با دلیل، نه با جب، نه با تحمیل، عصبانی نشیم وسطش بگیم آقا اگه قبول نکنی همینجا میدم پشت کعبه مسجد الحرام گردنت را بزنن، یا ببرن زیر قبرستان بقی تا میخوری اونجا بزنن، یا تو فرودگاه بهت گیر بدن میگن آقا این دزدی کرده ببرین دستش رو قطع کنین، یا به ناموس مردم خواسته تعدی کنه، یه 70 روز بندازیم زندان توی مکه یا مدینه به اسم اینکه شما اومدی بحث کردی مطلبی گفتیم ما نتونستیم جوابتو بدیم. اینها کارهای صحیحی نیست. باید به جای اینها انسان بگرده دلیل درست بکنه. این سه تا حدیث. اما احادیث دیگر دقت بفرمایید. یک صلواتی خط بفرمایید. ببینید حضرت امیر سلام الله علیه، امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، چگونه با یک عبارت خیلی دقیق عقلی و علمی چگونه لزوم عصمت رو ثابت میکنه؟ فقط عبارت حضرت قابل دقت. من میترسم فرصت نباشه عربیاشو نمیخونم، فارسیاشو میخونم، یه مقدار توضیح میدم براتون. خوب دقت بکنید. حضرت میفرماید که عقل مردم، اول آدرسش بگیم، میزان الحکمه جلد هشتم صفحه 3803 حدیث 13050 حضرت می فهمد خرد مردم دستخوش خلل و کاستی است. عقل مردم، عقل من و شما، مردم عادی، چرا حالا میگه که آقا یکی خود عقلش از اون یکی کمتره، یکی خود بیشتره، یکی کمتر می فهمه، یکی خود بیشتر می فهمه، یکی دقتش کمه، یکی دقت، مردم همه همین هستن، ساده است. ببینید از مسائل وجدانی، حسی و عقلانی حضرت استفاده میکنه لزوم عصمت. بعد میفهمد جز آن کس که خداوند مسونش بدارد. عبارت مخالفش یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه کسی رو خدای تعالی اومد بهش عصمت داد، مسونیت بهش داد در این زمینه، دیگه عقلش دچار خلل و کاستی چی؟ جواب منو درست بدید. بله؟ نمیشه. دچار خلل و کاستی نمیشه اگه خدای تعالی بهش مسئولیت، اگه خدا بهش مسئولیت نده، در هر مقام و پستی هم که باشه به هر حال دوچار یه کاستی هایی چی؟ احسن، بزرگترین مراجع تقلید هم باشه باشه فرق نمی کنه. حضرت در قسمتی از این حدیث می فهمد آن که در میان آنان، یعنی در میان مردم معمولی، اندیشه اش برتر باشه، حتی آدم خوشفکری هم باشه. این چقدر جالب این حدیث. چه بسا که همین انسان، انسان خوشفکر و دارای اندیشه برتر، به علت خشم و خوشنودی از نظر درست خود باز میگردد. میگه یه جا یهو میشه که به خاطر هوای نفسش یا به خاطر مسائل دیگه‌ای که شده بالاخره توجیهاتی تو ذهنش میکنه، مسئله رو توجیه میکنه، خلاف واقعیت و حقیقت یه چیزی رو میگه. به هر حال بعد در ادامهش حضرت میفهمد و پابرجاترین مردم، که خیلی آدم محکمی هم که هست، یه وقت حضرت میفهمد که یه وقت میبینی که با نگاهی از جا در میرود و یک کلمه که یک کلمه تهدیدی، تطمیعی، چیزی باشه او را عوض میکند. ببینید چقدر زیباست. آدمی که معصوم الهی از جانب الهی نباشه، با نگاه کردن میشه عوضش کرد، با تهدید میشه عوضش کرد، با تطمیع میشه عوضش کرد، به خشمش بیاریم یهو یه چیزی از دهنش چی در میره، زیاد شنگولش بکنیم یه چیزی حرکتی میکنه که ناسوابه. ولی حضرت میفهمد کسی که معصومیت الهی داشته باشه خشمش هم بیاری هیچی از دهنش در نمیره، به اصطلاح خوشحالش هم که بکنی هیچی ناسواب انجام نمیده. با یه نگاه بهش بکنی، تهدیدش بکنی به کشتن فلان، ابدا. تطمیعش بخوای بکنی اصلا این چیزا تکونش نمیده، معصوم الهی. ولی غیر این چلا بالاخره قیمت‌هایی دارن، بالاخره میشه خودت تکون بکنشون داد. حالا نشه بخلینشونم، باز این فرمایش حضرت هست که وقت عصبانیش بکن بالاخره یه چیزی میگه بهت دیگه، همین که گفت یعنی معصوم نیست، نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه خداوندی مقام بهش نده. بعد خود حضرت میفهمد هر کس اسمت به او الهام شود، یعنی بهش از جانب خدای تعالی داده شود، از کلیه لغزش ها در امان هستش. بعد امام صادق علیه السلام در حدیث 13059 در همین کتاب به هشام یکی از اصحاب خودش حضرت میفهمد که میدونی معنای معصوم چیه؟ هشام عرضه میدارد که ابن رسول الله شما بفهمه ما یاد بگیریم. حضرت میفهمد معصوم کسی است که به کمک خدا، به کمک خدا یعنی خدای تعالی این مقام بهش داده باشه، از همه محرمات الهی خود را نگاه میدارد. از همه محرمات الهی خود را نگاه می‌دارد. بعد حضرت استناد به این آیه شریفه می‌کنه و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، و هر که به خدا پناه جوید از خدا اسمت رو بخواد هر آینه به راه راست هدایت شده است. یعنی منظور حضرت تمام این معصومین هستند که اینا اینجور مقام دارن. امام صادق علیه السلام در حدیث 13089 حضرت در وصف امامان، عربیش هم این هست که فی صفت الامام، در توصیف ائمه، یعنی امامان چجور آدمایی هستن، حضرت می فرماید معصوما من الزلات، بازای اختر را، از لغزش ها محفوظند، هیچ لغزشی ندارن. شما ببینید بعضی لغزش ها هم که ما میکنیم خطا و گناه نیست، یه کاری از دستمون در میری ها انجام میدیم، میگیم آخ من اشتباه کردم معذرت میخوام، اینم یه لغزش. حضرت میفهمد از کلیه لغزش ها، یعنی اون تعریفی که ما در اسمت کردیم، از کلیه این لغزش ها محفوظند، در امانه. و از هر گونه زشتی و زشتکاری مسئول هستن. خیلی کارهای زشت هست که ما انجام میدیم ولی گناه پامون چی؟ نمی نویسن. حضرت می فهمد معصوم این نی که آقا گناه نکنه ولی یه کار زشتی از دستش در بیاد انجام بده. حضرت می فهمد که آقا معصوم یعنی این که از هر گونه زشتی و زشتکاری اینها معصوم هستن، معصومیت الهی دارن، یعنی هیچ کار زشتی هم انجام ندن. کار زشت هم که حتی گناه هم نیست، خدا نخواسته مؤاخذه کنه به اون کار زشت انسان رو، ولی لیکن این اون هم خلاف عصمت ائمه هست. امام صادق علیه السلام میفهمه ائمه این کار رو هم انجام نمیده. مسونن عن الفواحش کلها، خب اینم آدرسش رو خوندیم، یعنی همون تعریف اسمتی که ما کردیم. اسمت بازم تکرار داریم میکنیم، فقط یادتون باشه دوری از گناه چی نیست، فراموشی جزوه از به خدمتتون که مفهوم مخالف اسمت، یعنی ما میگیم کسی که معصومه خطاکار نیست، گناهکار نیست، کار بد نمی کنه، کار زشت نمی کنه، و دیگه چی؟ فراموشی نداره، از روی سهو هم کار خطا نمی کنه، در خلوت، در جلوت، حتی تو خواب. خب اینها هم همه جزء مقام عصمت انسانی، کسی که معصومه اینها رو هم نداره، همون تعریفی که تو بحث نبوت امامت چندین بار انجام دادیم. باز امام صادق علیه السلام در حدیث 13090 حضرت می فهمد که ما نحنو تراجمت امر الله، ما ترجمه کنندگان فرمان خداییم، ما این که باید بگیم که این فرمان خدا چگونه باید انجام بشود. کسی نمیتونه خودش اینجوری دستور بده، هر جوری خواست بگه، بگه به نظر من خدا منظورش این بوده، اصلا این اشتباه. میفهمد نحنو تراجمت و امر الله، ما این که فرمان خدا رو ترجمه میکنیم، آقا فرمان خدا منظور این بوده، ما این که میگیم، هیچ کس حق نداره بگه منظور فرمان خدا این بوده. نحنو قومون معصومون، ما گروهی هستیم که معصوم هستیم. امام رضا علیه السلام 13091 همون کتاب همون آدرس که دادیم، چقدر احادیث کوچک و جالبی واقعا. امام هشتم علیه السلام میفرماید که امام، کسی که امام میشه، امام بر مردم قرار میگیره، از گناهان پاک است و از عیبها بر کنار است. الامام المطهر من الذنوب و المبرئ عن العیوب، و از همه عیبها هم بر کنار است. بعد خود امام هشتم میفرماید که پس امام معصوم است و تأیید و تقویت شده و توفیق یافته و تو جای خودش استواری پیدا کرده، محکم شده از جانب خدای تعالی. از چی؟ خیلی جالبه، از هر گونه خطا، از هر گونه لغزش و از هر گونه اشتباهی در امان است. امام محال اشتباه بکنه، محال، از محالات. حالا بعضیا میرن بدون اطلاعی بحثایی میکنن که اینجا امام علی علیه السلام نعوذ بالله اشتباه کرده، پیغمبرش معصوم اشتباه نمیکنه. خداوند این خصوصیات را به او میبخشد. برای چی؟ این تیکه رو یا حفظ کنید یا یادداشت داشته باشید. چرا این خصوصیات خدا بهش میده که این اشتباه نکنه؟ تا حجت خداوند بر بندگانش باشه و گواه خداوند بر آفریدگانش باشه. پس حجت خدا بر بندگان، گواه خداوند بر آفریدگان باشه. اگر اینجور نباشه، اون امام نمیتواند حجت خداوند بر بندش و گواه خداوند بر آفریدگان خدای تعالی باشه. حتما باید چی باشه تا حجت باشه؟ حتما باید معصوم باشه. خب این آخرین بحث ما در مبحث کلی امامت عامه بود که خدمتون تقدیم کردیم، با موضوع عصمت امامان از دیدگاه روایات و احادیث که خدمتون تقدیم شد. آخر این بحث عرض میکنیم که دیگه در بحث امامت عامه هر کس که بخواد مطلبی رو بیاموزه، تصور ما بر این هست که اگر از اول این سیدی ها یا از اول این جزوه رو شروع کنه بخوندن و اون نوارها و سیدی ها رو هم گوش بکنه، انشاءالله مطلبی در باب امامت به صورت کلی برای او باقی نخواهد ماند. بحث بعدی ما امامت خاص است که بعدن صحبت پیرامونش خواهیم کرد، که فقط مخصوص امام دوازدهم، امام زمان علیه السلام هست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
مهدی بیا، 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 مهدی بیا. تو صفا ندارد، گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد. گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد. پیش تو ماه باید رخ